با اعلام ساعت 9 میبخشید 7 شب به وقت ایران همراه ما باشید در ایستگاه 19. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. زمان ما، زمانی که در اختیار من هست، خب بهم گفتن 9 دقیقه است و من 9 این زمان رو به اون پیوند زدم، شد ساعت 9 شب، ولی 7 شب در ایرانه و امیدوارم هر کجا که هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با برنامه‌ای که استثناءً و اختصاصاً ارتباط داره با انفجاری که در بندر عباس رخ داد. پس با ما همراه بمونید تا شنیدنی ها رو برای شما بازگو کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه با همکارم جمشید زند.
با سلام، پیرحسین کولیوان رئیس جمعیت هلال احمر ایران تعداد تایید شده قربانیان آتش سوزی و انفجار روز شنبه در بندر رجایی را 28 نفر اعلام کرد. از بیش از 1100 مجروح و مصدوم این حادثه 190 نفر در بیمارستان ها بستری هستند و بیش از 20 بیمار هم در بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شوند. عملیات مهار آتش هنوز کاملا پایان نیافته و به گفته مسئولین عملیات لکه گیری ادامه دارد. روز یکشنبه مسعود پزشکیان به منطقه سفر کرد و سخنگوی دولت هم روز دوشنبه را عزای عمومی در کشور اعلام کرده است. همزمان قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعلام جرم علیه چند رسانه و فعال رسانه‌ای به دلیل پوشش حوادث بندر رجایی خبر داد و آنها را به انتشار اخبار خلاف واقع و برهم زدن امنیت روانی جامعه متهم کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از بازگشت منطقه پتروشیمی مازندران به اراضی ملی میانکاله خبر داد. این در حالی است که برغم دستور هفته گذشته مسعود پزشکیان برای توقف ساخت پتروشیمی میانکاله، برخی رسانه‌های داخلی از ادامه فعالیت و رفت آمد کامیون‌ها به سایت پتروشیمی میانکاله خبر داده بودند. فعالان محیط زیست می‌گویند احداث پتروشیمی در میانکاله به دلیل تولید پساب‌های صنعتی می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش این منطقه وارد کند. پیشتر نیز معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفته بود مجری این پروژه از بدهکاران بزرگ بانکی در ایران است و بیش از 58 میلیون یورو بدهی تسویه نشده دارد. ساعت پیش طوفان تندری که سرعت آن 60 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده به تهران رسید. سازمان هواشناسی ظهر یکشنبه درباره این طوفان که همراه با باران سیلاسا و یا رعد و برق است هشدار صادر کرد. به گفته صادق ضیاییان، رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران در سازمان هواشناسی، این طوفان استانهای تهران، البرز و قزوین را تحت تاثیر قرار خواهد داد و گستره آن 27000 کیلومتر مربع است. به ساکنان استان تهران، البرز و قزوین توصیه شده تا زبان عبور طوفان از قرار گرفتن در کنار درختان فرسوده و سازه‌های پرخطر و در حال احداث اجتناب کنند و از رفتن به ارتفاعات و ساختمان‌های بلند هم خودداری کنند. در تهران تعدادی از درختان و تابلوهای شهری بر اثر شدت طوفان از جا کنده شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز یکشنبه ادعای مسکو مبنی بر آزادی کامل منطقه کورسک در منطقه مرزی روسیه را رد کرد. زلنسکی در پیامی در شبکه تلگرام نوشت ارتش اوکراین به نبرد با نیروهای روسیه در کورسک و بلگرود ادامه می‌دهد. روز شنبه ارتش روسیه اعلام کرد که کنترل کامل منطقه مرزی را در دست گرفته است. در ماه اوت سال گذشته نیروهای ارتش اوکراین در عملیاتی غافلگیر کننده وارد این منطقه شدند و تاکنون کنترل بخش‌هایی از آن را در دست دارند. و فردی با یک خودرو به میان جمعیتی از حاضران در یک فستیوال در ونکوور کانادا هجوم برد که به کشته شدن دست کم 9 نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر انجامید. این رخداد در شامگاه شنبه در محل برگزاری یک فستیوال محلی فیلیپینی به وقوع پیوست.
تازه ترین خبرها از جمشید زند. در هفتمین روز از اردیبهشت 1404، یک شنبه و یک روز پس از انفجاری که در بندر عباس رخ داد و کشته و مصدوم زیادی به جا گذاشت با شما هستیم همین لحظه همینجا. ممنون که به ما اعتماد میکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اجازه بدید در همین ابتدای ایستگاه 19 با هانا کاویانی همراه بشیم و یک نگاهی بکنیم به آنچه که دیروز حوالی نیم روز رخ داد و بسیاری از چشمها رو به خودش خیره کرد. آمار لحظه به لحظه بالا می رفت و تصاویری که می اومد تصاویری بود از افرادی که فریاد می زنن، هراسانن، نگرانن، دودی که فضا رو آغشته کرده بود و شعله های آتش. هانا کاویانی.
24 ساعت بعد اگرچه از شدت شعله های آتش کاسته شده اما هنوز کاملا مهار نشده است. وضعیت در بندر شهید رجایی در جنوب ایران در بندر عباس همچنان اضطراری است. آتش نشانان و نیروهای امدادی از زمین و هوا در تلاش برای خاموش کردن آتشی هستند که از کانتینری به کانتینر دیگر رسوخ کرده و انفجارهای متعددی را دامن زده است. با استناد به گزارش‌های رسمی منتشر شده روز شنبه ابتدا حریقی در بخش انبار بندر پیش از ساعت 12 ظهر گزارش شد و وقتی کارکنان در حال فرار یا فیلم برداری بودند آن آتش که شعله‌هایش به آسمان می‌رفت انفجاری بسیار عظیم را رقم زد. این توصیف فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی از محل وقوع این حادثه است که به گفته او یکی از 14 زون یا منطقه بندر است.
ببینین بندر شهید رجایی بیش از 2000 هکتاره و یکی از استراتژیک ترین بنادر کشور هست و تمام بارگیری ها و تخلیه باری که انجام میشه در حوزه های مختلف سوخت، فلعی، کانتینری و این که من میگم 14 زون در بندر وجود داره به جهت اینکه زون بندی ها مختلفه که هر باری کجا باید.
حالا تصاویری از خرابی های برجامانده منتشر شده و البته کشته ها و مجروحان این حادثه که به گفته مقامات با خاموش شدن کامل آتش احتمال اینکه بر تعدادشان افزوده شود وجود دارد. در این میان مردمی نیز به درخواست ها برای اهدای خون پاسخ داده و اگرچه اعلام شده بود که هوای بندر عباس به دلیل دود ناشی از آتش سوزی ناسالم است در مقابل سازمان انتقال خون برای کمک به مجروحان صف کشیدند.
حضور پرمهر مردم بندر عباس رو میبینید که صف کشیدن برای انتقال خون و اهدای خون برای کمک به هموطنان عزیزشون که در حادثه انفجار.
از همان دقایق اولیه وقوع این انفجار گمان زنی درباره دلایل آن شدت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری اسوسییتد پرس از محموله سدیم پرکلورات ماده اصلی سوخت جامد موشک به عنوان منبع انفجار سخن گفتند. از جمله اشارات این دو نهاد خبری هم گزارش‌های در ماه‌های پیش پیرامون انتقال این ماده از چین به ایران است. رضا طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی چندین ساعت بعد بدون اشاره مستقیم به این گزارش‌ها آنها را خبرسازی خواند و گفت
هیچ گونه محموله وارداتی یا صادراتی برای سوخت و یا کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتش سوزی و بندر شهید رجایی وجود نداشته و ندارد.
اسکندر مومنی وزیر کشور هم که در ساعت اولیه بامداد یک شنبه با خبرنگاران صحبت می کرد تنها به این اظهارات بسنده کرده است.
این شایعاتی که دامن زده میشه در حالا جاهای مختلف داخل خارج مطمئنن توجه نکنن. اگر به هر نتیجه ما رسیدیم
در میان این گمان زنی ها که حتی به تیتر روزنامه های چاپ تهران در صبح یک شنبه راه یافته و از جمله روزنامه کیهان در تیتر یک خود آورده حادثه یا خرابکاری، شهروندان در ایران با نگرانی و البته غم به آنچه در بندر عباس رقم خورده می نگرند. مانند این حاضران در فستیوال حاشیه برانگیز کوچه کمی آن طرفتر در بوشهر، آنها که وقتی بندر عباس عزادار شد جشن را رها کرده سنج و دمام در دست گرفته و همدردی خود را نشان دادند.
نگاهی بود از هانا کاویانی. اما این آتش سوزی، این انفجاری که در بندرعباس رخ داد رو باید در چه کلاسی طبقه بندی کرد؟ برای آتش سوزی ها میشه گفت که کلاس های متفاوتی وجود داره. A, B, C, D, K, F. اینها کلاس هایی که آتش سوزی ها دارن و آتش سوزی های نوع C ناشی از گازهای قابل اشتعال مثل متان، پروپان و دیگر گازها هستند. آتش سوزی های نوع D ناشی از فلزات قابل اشتعال مثل منیزیم، سدیم و پتاسیم هستند و اصولا گازهایی که ساطع میشه خفه کننده و مخدر هستند یا گازهای تحریک کننده. به سراغ مازیار صدری میریم، فوق تخصص مراقبت های ویژه از کمبریج در لندن، تا بیشتر برامون بگه.
اگر بخوام به طور بسیار خلاصه مسائلی رو که در رابطه با انفجار و اثرات انفجار برای بدن انسان هست خلاصه بکنم، اونها رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. یک سری از اینها ناشی از خود گازها هست، گازهایی که متساعد میشه در اثر انفجار. این گازها میتونن دو جور اثر داشته باشن. یکی اینکه در اثر حرارت میتونن باعث سوختگی در مخاط تنفسی و همینطور صورت و مجاری پایین‌تر در حد ریه و اینها بشن مستقیما، و دومی که میتونن اثرات سمی داشته باشند بر روی ریه ها و بقیه ارگان های بدن، که این مسئله به صورت فوری خودشون نشون نمیده و کمی دیرتر خودشون نشان خواهد داد. علاوه بر این مسئله گازها، شما اجسام پرنده‌ای هست که ناشی از انفجار که میتونه هر کدوم از اینها به صورت اشیاء فلزی و یا پرتابه‌های دیگر باشه، که این پرتابه‌ها هم در اثر برخورد با بدن میتونن ایجاد ترومای مستقیم، آسیب مستقیم به بدن بکنن، که اینها هم میتونه بسیار بسیار مسئله ساز باشه. و همینطور عواقب طولانی مدت هست که ناشی از این استنشاق و برخورد با زایعات و به خصوص گاز هایست که متساعد میشه، که اون میتونه در افرادی که سابقه بیماری های زمینه‌ای ریوی یا قلبی دارند به طور حاد باعث بشه که بیماریشون بدتر بشه.
مازیار صدری بود. اما اهمیت بندر رجایی در 23 کیلومتری غرب بندر عباس چیه؟ برامون دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در این باره میگه.
این بندر مهمترین گلوگاه واردات و صادرات غیر نفتی ایران هست. 85% تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام میشه و این حادثه های انفجار در همین بخش کانتینری انجام شده. ما مثلا اگه کالاهای اساسی کشور وارداتش رو در نظر بگیریم، سهم این بندر فقط 3%. یا بخش های دیگه هم هستن مثل تجارت مواد نفتی ایران مثل گاز مایع، اینا که درآمدهای هنگفتی برای ایران دارن، در واقع از منطقه آزاد پارس صادر میشن. یعنی به این معنی نیست که تجارت کشور فلج بشه، اما یه شوک بزرگی وارد خواهد شد اگه این بخش کانتینری حادثه. ما بخش های اداری رو میبینیم که ساختمان ها تخریب شده. بخش کانتینری اگه ساختمان ها تخریب شده باشه، انتظار میره که اخلال جدی در ورود و خروج کالا از طریق کانتینرها داشته باشیم در این بندر. طی 10 سال گذشته ما مثلا آمارهای گمرک یا سازمان بنادر کشور را نگاه بکنیم، تغییرات زیادی در تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی در این بندر مشاهده نمیشه. یعنی حول 50-55% از تخلیه و بارگیری بندری در این بندر انجام شده. اما نکته‌ای که وجود داره، ظرفیت بارگیری و تخلیه بندر 165 میلیون تن در سال، اما ما می‌بینیم که از کمتر از نصف اون فعال هست. یعنی میشه تخمین زد که این بندر در سال گذشته حداقل خیلی کمتر از ظرفیت خودش فعالیت داشته و مشکلات لوجستیک 100% وجود داشته که به این وضعیت دامن زده.
دادگاه خاتین اغلو بود در باکو. و چرا انفجار بندر رجایی امنیتی شد؟ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در آمریکا.
خب به هر حال این شاخصه ی جوامع غیر شفاف هستش که در چنین مواردی یکی از زنهای اصلی هم مسئله امنیتی هست، مسئله دخالت خارجی هست، مسئله خرابکاری هست، بخاطر اینکه شفافیت وجود نداره، یک ساختار، یک سازمان مشخص و تعریف شده‌ای برای اطلاع رسانی، برای نظارت بر مسائل جاری، برای بررسی و گزارش دادن نتیجه وجود نداره، نه فقط برای مسائل ایمنی، برای همه مسائل.
شما خودتون جزء کسانی هستین که فکر میکنید که این موضوعی که اتفاق افتاده یه موضوع امنیتیه؟
ببینید خب اصولا مسئله بنادر ورودی کشور یک مسئله بسیار استراتژیک هست و بندر عباس و بندر رجایی یکی از بنادر اصلی ورودی، مبانی ورودی اصلی کوریدور شمال جنوب ایران هستش. منطقه‌ای هست که مهمترین پالشگاه های ایران، مهمترین پایگاه های دریای ایران، مهمترین پایگاه های اطلاعاتی هوایی، این یک مجموعی از زیرساخت های مهم امنیت ملی و اقتصادی اونجا قرار داره. وقتی که خیلی ساده چنین اتفاقی میفته، حالا اگر مثلا بحث احتمال دخالت خارجی رو هم کنار بگذاریم یا خرابکاری هم کنار بگذاریم، یک فاجعه بزرگ مدیریتی هستش. شرکت خاصی که اگه در نظر بگیریم مسئولیت اداره اون قسمت از بندر رو داشته، شرکتی که متعلق به بنیاد مستضعفان هست، خب اگر گزارش های سالیانه این شرکت رو نگاه بکن، چون این در ابتدا شرکت سهامی خاص بوده، بعد تبدیل شده به شرکت سهامی عمومی و روی بورس سهامش فروش میره، در نتیجه باید گزارش سالانه بده و وقتی گزارش سالانه شو که میخونیم به نظر میاد که این شرکتی هست که بسیار به موضوع ایمنی اهمیت میده، یک سیستم تلفیقی مدیریت یک پارچه ایمنی و امنیت به وجود آورده و خب همه اینا برای اطمینان دادن به سهامدارانش هست، ولی واقعیت خب به نظر میسته که کاملا متفاوت با این هست.
مشخصا که هنوز گفته نشده از سمت مقام‌های رسمی که اصلا چه محموله اونجا بوده، فقط ما میدونیم که وزارت دفاع میگه که هیچ محموله نظامی در بندر رجایی وجود نداشته و از طرف دیگه خب مشخصا اگر محموله حساسی هم بوده باشه، چرا باید محموله حساس در چنین شرایطی بره به اونجا و در اونجا بارگذاری بشه؟ یه مقدار ماجرا به نظرم پیچیده تر میشه از اون چیزی که حالا ما داریم میبینیم.
خب البته این تا حدی برمیگرده به کفایتی ساختاری که وجود داره در داخل تمام ارگان ها و مراکز به خصوص خدماتی و تا در زمینه دیگه. در این مورد خاص اگر ارتباطی بشه برقرار کرد با دو محموله‌ای که در بهمن ماه و فروردین ماه از چین رسید، محموله‌های پرکلرات سدیم منظورم هست، گذری به اطمینان خیلی بالایی نمیشه گفت که دلیل اینکه این محموله‌ها همچنان اونجا بوده چی هستش.
آیا با اطمینان میشه گفت که حتما این محموله‌ها اونجا بوده و این پرکلرات سدیم بوده؟
نه خیر، من با اطمینان 100% طبیعتا نمیتونم بگم، ولی نوع آتش، نوع شعله، رنگ دود کاملا از نظر من مشتقات سدیم هستش. رنگ دود زرد تون و کلرات سدیم طبیعتاً مهمترین و از نظر احتمالات بیشترین هست، به خاطر همین گزارشاتی که رسیده، نه فقط همون محموله چینی. هر از چندگاهی وزارت دفاع و سپاه پاسداران محموله‌های پرکلرات سدیم رو از چین خریداری می‌کنن برای مصارف تولید سوخت جامد موشک.
پس نشون میده که
بله کاملاً کشتی‌ها مشخص بوده، نوع محموله مشخص بوده و در گذشته هم در مناقصه هایی که برگزار میکردن این در روزنامه هم آگهیش منتشر میشده. در این مورد خاص چون در گزارش ها اومده که سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوایی سپاه در حقیقت مشتری این محموله از چین بوده، خب طبیعیه که وزارت دفاع تکذیب بکنه هر گونه ارتباطی. ظاهرا این شرکت پایا ترابر سینا، این شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که هندل کننده اون بندرگاه اساسی بوده، احتمالاً در گذشته هم برای سپاه کار می‌کرده. گزارش ها من دیدم همکاری‌های متعدد این شرکت با سپاه امام سجاد استان هرمزگان، حتی لوح تقدیر هم گرفته از سپاه امام سجاد این شرکت.
خب میتونیم همه اینها رو دلایل دقیقی ببینیم؟ چون من هرچی جستجو کردم ارتباط دقیق و ارگانیکی بین این شرکت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا همون سپاه امام سجاد اگر اشتباه نکنم پیدا نکردم، جز یک خطی که لوح تقدیر گرفتن و در یک مراسمی حضور داشتن.
لوح تقدیر به خاطر همکاری‌های متعدد این شرکت با سپاه بندرعباس بوده. شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان بوده است و بنیاد مستضعفان همواره رابطه بسیار نزدیکی با نهادهای نظامی داشته و این شرکت همکاری بسیار نزدیکی با مجموعه های تولیدی کارخانجات سپاه امام سجاد هرمزگان داره. برای منم عجیب بود که این کارخانجات سپاه امام سجاد هرمزگان چیه. یه تحقیقی که من کردم دیدم یه مجموعه حدود 22 شرکت مختلف تولیدی هست، از جمله شرکت صبافولاد هرمزگان که اینا متعلق به سپاه امام سجاد هرمزگان هست. حالا ما کاری نداریم یه سازمان نظامی بره فعالیت اقتصادی هم بکنه، فقط مسئله اینجاست که چرا این مواد خطرناکی در درجه اول در کانتینر نگهداری شده، در اونجا باقی مونده، مسائل ایمنی در رعایت نشده، به جای اینکه بره در یکی از اون سوله هایی که از نظر دما و رطوبت کنترل شده باشه در محیط بیرون، محیط بیرونی که در معرض رطوبت و گرما قرار گرفته باقی بمونه.
و آیا امنیتش هم بشه که تا چه مدت اینها اونجا نگهداری میشده و آیا مدت زمان نگهداری هم میتونه تأثیری گذاشته باشه در انفجارش؟
طبیعتاً هر چقدر که نگهداری بیشتر طول بکشه احتمال اینکه مواد در معرض گرما قرار بگیرن، در معرض رطوبت قرار بگیرن بیشتر میشه و ضربه، یعنی یک لیفتراکی که برخورد بکنه به چند تا از این کیسه ها یا بشکه هایی که حامل پرکلرات سدیم باشه، به اون برخورد یا اون کیسه هایی که روی لیفتراک از بیفته پایین و ضربه بهشون وارد بشه، هر کدوم از اینا میتونه یا آلودگی شیمیایی، آلودگی در مقابل گریس، پودر آلومینیوم، براده فلز و آهن، هر کدوم از اینا گازوئیل میتونه باعث بشه که اون آتش سوزی اولیه به وجود بیاد. در همین چند ماه آیا میتونه این واکنش ها اتفاق افتاده باشه؟ من نمیتونم با دقت بگم. بیروت چند سال اون پرکلرات آمونیوم در فضای باز بوده و در اون سالن سوله چند سال بودن برخی از اون کیسه های پرکلرات آمونیوم. در اینجا من نمیتونم به طور قطع بگم.
فرزین ندیمی بود در آمریکا. اما چرا چنین رخدادهایی بیش از اون که باعث همبستگی اجتماعی بشه به صورت معکوس عمل میکنه و ابعاد سیاسیش بر ابعاد انسانیش مستولی میشه و ابعاد انسانی رو به حاشیه میبره؟ این مسئله یه که با احمد بخارایی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران در میون گذاشتم در تهران.
کلید واژه اصلی اینجا سرمایه اجتماعی، سوشال کپیتال، که دارای دو مؤلفه اعتماد و مشارکت هست. اون چیزی که جامعه ما از کمبودش به شدت رنج میبره سرمایه اجتماعی است. حالا مشارکت افراد رو در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری دیدین که درصد قابل توجهی در یه مرحله اکثریت مشارکت نداشتن و متعاقبش اعتماد. اعتماد متزلزل هست. در جامعه‌ای که اعتماد متزلزل باشه، چه اعتماد مردم به مردم، چه مردم به نهادها و نظام سیاسی، در اونجا کنش‌ها بیشتر از جنس عکس العملی هست نه عکت و عمل. در ریاکشن شما عنصر عقلانی در تصمیم گیرید کم، عنصر هیجانی خیلی پررنگه.
یعنی ما تو مدل اعتماد نهادی میتونیم این عناصر رو ببینیم دیگه در این میون، یعنی مسئله شفافیت کارایی خود نهادهای اجتماعی.
بله بله، انگار که مردم دنبال یه فرصت، یه زمانی هن که نارضایتی خودشون رو نشون بدن. اینها برمیگرده به عدم اعتماد. شما ببینید حتی نسبت به مذاکراتی که الان در جریان هست، الان سوال اصلی مردم اینه که این مذاکرات آیا تو معیشت تأثیر مثبت میگذاره یا نه؟ و وقتی میبینن که با وجود همه ترفندهایی که نظام سیاسی داره به کار میبره، حالا چه از روی اجبار، چه از روی عقلانیت سیاسی، حالا هر تحلیلی که خوشبینانه و بدبینانه بخوایم داشته باشیم، باز حس میکنن که ممکنه در عرصه اقتصاد خیلی به معیشت سالم و گشایش اقتصادی ختم نشه. یعنی اون زیرساختای اقتصادیه که در جامعه ما دچار نابسامانیه. وقتی که مردم این رو میبینن و این تحلیل رو دارن، احساس عدم امنیت میکنن و احساس عدم امنیت احساس بی‌اعتمادی رو به دنبال داره. و
خب چطوریه که خود افراد دامن میزنن؟ یعنی خود جامعه هم دامن میزنه به این مسئله، چون اینجا دیگه فقط صرفا ما با نظام حاکم طرف نیستیم. چرا در این موقع جامعه خودش هم ابتدا میره سراغ مسئله‌ای که در اولویتش نیست؟
وقتی به موضوع اعتماد اشاره کردم، مردم اینجا واحد تحلیل هستن. حالا این مردم همون مردمی هستن که گاهی اوقات احساس میکنن هنجارهایی که دارن، هنجارهایی که بهش معتقدن، با هنجارهای رسمی تضاد داره و این تضاد هنجاری جامعه رو آزار میرسونه. همین جشنواره کوچه در بوشهر رو در نظر بگیرید، ببینید چگونه تنازع هنجارها یا بحث حجاب و موارد دیگه، تمام اینها به بی‌اعتمادی دامن میزنه و بی‌اعتمادی و کاهش سطح اعتماد، کاهش سطح سرمایه اجتماعی رو به دنبال داره. و در این شرایط شما میبینید دیگه شایعات و تحلیل های نادرست از جانب خود مردم شروع میشه و قوت میگیره در جامعه.
یعنی جامعه خودش ناخواسته به این سمت میره یا هوشیارانه به این سمت میره؟ اون افرادی که حالا چه کارگزار حکومت هستن و افرادی که به هر حال در مقام مخالفان حکومت هستن و به نوعی الیت جامعه هستن، اونها چی؟
اولا که واقعا تفکیک مردم از الیت خیلی سخت دیگه، یعنی به راحتی نمیشه این تفکیک رو قائل شد. خیلی از الیت از جنس مردمن و خیلی از مردم سطح درک بالایی دارن دیگه. مثل گذشته نیست که ما به دو چیزی، دو امر مثلا روشن فکر و الیت و فرضاً توده قائل بشیم. دنیا دنیای نوین ارتباطات دیگه این اجازه رو به ما نمیده. بنابراین بله، این اتفاق ممکنه بیفته از جانب کسانی که الیت هستند و ناراضی هستند از شرایط، اونها هم به نحوی دچار یک رفتار عکس العملی و ریاکشنی بشن. این خیلی مهمه که ما عکس میکنیم یا ریاکشن داریم،
و این میتونه به نوعی شکاف اجتماعی رو دامن بزنه و حتی میتونه در جای به فروپاشی اجتماعی منجر بشه دیگه.
دقیقاً وقتی شما در انتخابات ریاست جمهوری 1403 میبینید در مرحله اول 60% شرکت نمیکنن، خب این زنگ خطر بحرانی که به صدا در میاد دیگه، بحران مشروعیت دیگه. الان مجلس ما دچار بحران مشروعیته به خاطر اینکه بعضی از نماینده ها در مجلس از تهران کمتر از 10% کسانی که میتونستن رای بدن در تهران رو به خودشون اختصاص دادن.
ما الان وارد به نظر شما بحران شده؟ یعنی شما گفتین زنگ خطر، یعنی که ما اصلا بحران رو رد کردیم؟
ما با بحران فروپاشی اجتماعی مواجه هستیم، داریم میقلتیم، داریم بستر. با بحران اقتصادی مواجه هستیم. چرا الان دلار مقاومت میکنه و علیرغم مذاکرات بین 80 تا 90 بازی میکنه و امیدی نیست حتی اگه مذاکرات به نتیجه برسه به زیر 80 تا 75 تومن بیاد؟ این نشون دهنده اوج نابسامانی اقتصادی دیگه. بالاخره اینا شاخص هستن دیگه. حالا نظام سیاسی ما بالاخره به هر دلیلی که از فشار یا عقلانیت نسبی هر چه که هست، تحلیل خوشبینانه و بدبینانه که داریم، داره خودشو پیوند میزنه. یعنی ثروت در داخل داره پیوند میخوره با قدرت و نظم جهانی و این باعث ماندگاری جمهوری اسلامی ممکنه بشه، ولی معنیش این نیست که در داخل از مشروعیت کافی برخوردار هست.
و چه باید کرد؟ یعنی حالا این وسط وقتی ما داخل بحران هستیم، داریم توش میغلطیم و خودمون هم گاهی اوقات بهش دامن میزنیم، آیا راهی اصلا پیش روی جامعه قرار داره؟
واقعیت قضیه اینه که ساختارگرایانه نگاه بکنیم، نقش نظام سیاسی خیلی پررنگ دیگه. نظام سیاسی است که اهرم‌ها رو در اختیار داره، آموزش پرورش، دانشگاه، رسانه‌ها و بودجه‌ها، مراکز فرهنگی و قصه الهازا. اونه که میتونه اندیشه ساز بشه در سطح جامعه. واقعیت قضیه اینه که ما در یک شرایط نامناسبی داریم به سر میبریم و باید این واقعیت رو پذیرفت و از ماست که بر ماست. یعنی پتانسیل وجودی این مملکت و این فرهنگ همین بوده به نظر من. یعنی یه رخداد طبیعی، هم سال 50 به رخداد طبیعی اتفاق افتاد، هم الان همان چیزی که داره اتفاق میفته یک مولود طبیعی است و از ماست که بر ماست. بنابراین واقعیت قضیه اینه که باید این شرایط رو پذیرفت و یه مقدارم سعی صبر داشت دیگه تا به مرور از این وضعیت ما بتونیم خارج بشیم.
احمد بخارایی بود، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران، که از تهران با ما صحبت میکرد. اگر در این باره نظری دارید، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چرا چنین رخدادهایی بیش از اون که موجب همبستگی اجتماعی بشه، به صورت معکوس عمل کرده در ایران امروز ما؟ 0042-021-12-21-12 و 21-12-21-13 در اختیار شماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما در حیث و بیس این حادثه هایی که میان و میرن، اتفاقات تلخی که ما میبینیم و باعث ناراحتی و اندوهمون میشه، گاهی اوقات لحظه های شیرینی هم اتفاق میفته، مثل لحظه‌ای که ماموران امداد هلال احمر یک سگ کوچک رو نجات دادن، سگی که قلبش میزد. با هم لحظه ای رو بشنویم. بله، نجاتش دادن. امیدوارم که ما هم بتونیم ناجی همدیگه باشیم و ناجی زندگی خودمون و انسانهای دیگه. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید. تا بازگشتی دیگه، به شرط عمر، لحظات خوبی داشته باشید.